سلام به دوستان، شما شنونده رادیو مضمون هستید که کار دیگه ای از گروه پادکست های همیشه در میانه که در همکاری با روزنامه فرهیختگان اونو میسازه و هر هفته به گوش شما میرسونه. شطرنج بدون شاه. محمد رضا پهلوی آنطور که فکر میکرد، آنگونه که حکومت میکرد. نویسنده میلاد جلیل‌زاده.
کویروناکاوا یه شهر زیبا و دلپذیر تو 100 کیلومتری پایتخت مکزیکه. اردشیر زاهدی اونجا 3 ویلا برای شاه و شهبانو و آدمای همراهشون اجاره کرد. ویلای شاه اسمش گلهای سرخ بود و کنارش یه ویلای دیگه بود که برای ملاقات با مهمونا در نظر گرفتن. اینا توی کوچه بن‌بست بودن و مراقبت ازشون آسون بود. چند صد متر طرفتر شمس پهلوی و همسرش مهرداد پهلبود یه خونه قشنگ اجاره کرده بودن که ملکه تاج الملوک هم سالهای دهه 80 عمرش رو اونجا میگذرون. ویلای گلهای سرخ خیلی دلپسند بود. یه باغ قشنگ داشت و شاه از ایوون بزرگ اونجا که غرق گل بود خیلی خوشش میومد. اغلب اونجا میشست و استراحت میکرد، آواز میخوند یا موزیک گوش میکرد. با وجود این که وقتی تو باهاما بود درباره سلامتیش بهش هشدار دادن، الان حالش یه مقدار بهتر بود. شاه وقتی به شهر میرفت خودش رانندگی میکرد و یه ماشین بینام و نشون پلیس حواسش بهش بود. با پورتیو رئیس جمهور مکزیک جلسه های طولانی داشت که خب همیشه هم گرم و صمیمی بود. تعداد انگشت شماری از ایرانی ها و اعضای خاندان سلطنتی هم برای ملاقات باهاش به اونجا می اومدن که معمولاً دیدارشون حال شاه رو بهتر میکرد. چند تا از دوستای شعبانو هم می اومدن ولی خودشون رو کمتر از مراکش آفتابی میکردن. غیر از راکفلر و هنری کیسینجر که تو جاهای مختلف با شاه تماس داشتن یا بهش سر می زدن، اینجا ریچارد نیکسون هم به دیدن شاه اومد و یه روز کامل پیشش موند و کلی گپ زدن و حرف زدن و همدیگر رو تایید کردن و لذت بردن. اونجا شاه که یکم داشت فراغت بال پیدا می کرد، شروع کرد به جمع کردن آدمایی که براش کتاب پاسخ به تاریخ رو بنویسن. کنار هم اومدن عبارت پاسخ به تاریخ با اسم همچین آدمی یعنی محمد رضا شاه واقعا کنجکاوی درست میکرد. اما لحن کتاب با وجود همه اتفاقاتی که افتاده بود از همون لحن همیشگی شاه تو کتابهاش که زیاد صریح نبود و کلیات میبافت جلوتر نمیرفت. هوشنگ نهاوندی تونست خودش رو از اعدام نجات بده و به پاریس فرار کنه و بالاخره تو مکزیک با شاه ملاقات کرد. کلی حرف زدن و فهمید مطالبی رو که قبلا برای شاه فرستاده فرح بالای سربخاری سوزونده و نذاشته به دستش برسه. شاه یه نسخه از پاسخ به تاریخ رو که هنوز رسماً چاپ نشده بود به نهاوندی داد تا بخونه و نظرش رو بگه. اونم خوند و فرداش اومد و گفت اعلی حضرت، چرا سری حرف نمیزنی؟ چرا افشاگری نمی کنی؟ شما رازهای زیادی دارین، چیزای زیادی تو این سالها دیدین و کلی حرف برای گفتن دارین. خیلی ها میخوان اینا رو بدونن. شاه گفت دوست نداره این کار رو بکنه. راست میگفت. قبل و بعد از این ماجرا هم تو صحبتهای خصوصی با رفقا و اطرافیانش معمولا پیش نمیومد که یه خاطره ناب و دست اول بگه که به گوش کسی نخورده باشه. شاه تو تموم این سالها حتی اسم مصدق رو نمی آورد و معمولا بهش میگفت مرد لجوج. در مورد آیت الله خمینی هم اصلا اظهار نظری نمی کرد که بخواد صفتی بهش بده. فقط یکی دو بار جملاتی گفت که مؤدبانه نبودن. تو مصاحبه های شفاهی گاهی پیش می اومد که یه خبرنگار زرنگ تحریکش می کرد تا حرف بزنه و اظهار نظرهایی بکنه که معلوم بشه تو ذهنش چی می گذره. البته بدون استثناء همه این موارد به ضررش تموم میشد. مثلا حرفایی که درباره ناقص بودن عقل زنا یا مزخرف بودن دموکراسی زد. اما سر این کتاب که چیزی شفاهی نبود، همه چیز با وسواس فیلتر میشد و نقاب شاه سر جاش باقی میموند.
Not with the same words. No.
Well, the thought you've never produced a Michelangelo, a Bach, or even a
this
great.
This I have said.
So you don't feel that women are in that sense equal, that they have the same intelligence or ability.
Not so far. Maybe you will become in the future. We can always have some exceptions.
Here but, and there.
But yes. But on the average, I repeat again, when have you produced a top scientist?
Madame Curie.
That's one.
But we've had a lot of trouble getting ahead, perhaps because of this point of view. Do you feel your wife is one of these rare exceptions?
That depends in what sense.
Well, do you feel your wife can govern as well as a man?
I prefer not to answer.
But you have made your wife the regent of this country. If you should die, your wife beheads this country, and yet you're not certain that she can govern as well as a man.
یک شنبه اول مهر 58 بود که چند تا از افسرای شهر کوئرناکارا زوج سلطنتی و دوستاشون رو برای ناهار تو هوای آزاد به باشگاه پلیس دعوت کرد. شاه میترسید که حوصله و شادی لازم برای مهمونی رو نداشته باشه و قصداش رد کنه، اما رد نکرد. تا اینطوری از پلیس شهر که بهش خدمت میکرد و احترام میذاشت تشکر کرده باشه. پلیس های مکزیکی یه گروه ارکستر آورده بودن که میخواست آهنگای ایرانی بزنه و خب خیلی براشون کار سختی بود. با اینکه مامورای پلیس از جنس همسفره‌های شاه نبودن، همه زورش رو زد تا باهاشون صمیمی برخورد کنه. بعد از ناهار شاه گفت من میرم، حالا خوب نیست. جوانو میخواست باهاش بره که اجازه نداد. همون شب نهاوندی که میخواست برگرده پاریس به ویلای گل سرخ رفت تا با شاه خداحافظی کنه. دید شاه روی تخت دراز کشیده. گفت قربان درک میکنم تو جریان این نهار خیلی خسته شدیم. شاه گفت نه، این آدم های خیلی خوبی هم، ولی من واقعا حالم بد شد. آقای نهاوندی میدونی؟ من راستش خیلی مریضم. کم کم قرار بود خبر مریضی شاه همه جا بپیچه. شهبانو به یکی از چهار تا پزشکی که شاه زیر نظرشون مداوا میشد زنگ زد تا بیاد معاینش کنه. نهاوندی رفت پاریس و اون پزشک اومد به مکزیک. تشخیص این بود که بیمار باید به سرعت بستری بشه، اما نه اینجا، توی بیمارستان مجهز مثلا تو آمریکا یا فرانسه. شاه گفت بعد از کاری که با من کردن، حتی اگه زانو بزنن و ازم خواهش کنن به آمریکا نمیرم. ولیعهد که تازه داشت پا به سن جوونی میذاشت، بالای تخت پدرش با غرور خاصی همین حرفو تایید میکرد. قبل از اینکه باقی افراد تیم پزشکی شاه بیان، دولت مکزیک خودش یه پزشکی عمومی رو از نیویورک بالای سر شاه آورده بود که معاینش کنه. اسمش دکتر کین بود. یه مطب خصوصی تو خیابون پارک داشت و به خاطر سفر رفتنهاش سیگارای گرون قیمتش و زنای دوروبرش که با چند تاشون پشت سر هم ازدواج کرده بود چهرت داشت. شاه نذاشت دکتر کین معاینش کنه. اما وقتی اون برگشت همه جا تو نیویورک نشست و بلند شد و درباره بیماری که نمیذاره معاینش کنن حرف زد. کم کم مطالبی درباره این مریضی به صفحه اول روزنامه ها رسید. تیم پزشکی شاه دو گروه بودن، یکی فرانسوی و یکی آمریکایی. تشخیص هر دو گروه این بود که امکانات بیمارستان‌های مکزیک برای درمان همچین مریضی مناسب نیست. درخواست از فرانسه بابت اینکه شاه اونجا بستری بشه مدت‌ها بی‌پاسخ بود. آمریکا هم علناً میگفت اینجا نیایید. یکی از اون دو تا دکتر آمریکایی بدون اینکه از جایی اجازه گرفته باشه مقدمات بستری شدن شاه رو توی بیمارستان نیویورک چید. خبر به همه جا رسید. کارتر گفت نه. لابی بعضی از سرمایه‌دارای بزرگ مثل راکفلر رو جوزف رید به حرکت افتاد. از ایران پرسیدن که اجازه میدین یا نه؟ بازرگان و ابراهیم یزدی نخست وزیر و وزیر خارجه دولت موقت انقلابی گفتن بیماری شاه فریب و بهونه است برای اینکه وارد آمریکا بشه. دولت موقت حتی می‌خواست تیم پزشکیشو بفرسته که ببینه شاه واقعا مریضه یا نه. هنوز اسم واقعی مریضی شاه رو نه خودش میدونست نه فرح. این چیزا مدت‌ها مخفی مونده بود و کسی باورش نمی‌کرد. برای همین رسانه‌های مختلف به خصوص تو آمریکا شروع کردن به قصه بافی‌های پلیسی عجیب درباره هدفی که پشت مطرح کردن این مریضی وجود داره. همونطور که قابل حدس بود شاه اجازه نداد پزشکای دولت موقت ایران بیان و معاینش کنند. لابی‌های آمریکایی شاه که تقریباً همه‌شون جمهوری‌خواه بودن بالاخره کار خودشونو کردن و 30 مهر شاه با ویلای گل سرخ هم خداحافظی کرد تا به آمریکا بره. این آخرین جایی بود که شبحی از امید رو به چشم دیده بود. از واشنگتن دستور رسید که هواپیمای اجاره‌ای شاه روی نوار پروازی یه فرودگاه تو فلوریدا بنشینه و تشریفات گمرکی و کارهای مهاجرتیش رو همونجا انجام بده. اما قبلاً با هیچ کس تو اونجا هماهنگ نشده بود که مسافر این پرواز کیه. یه بازرس کشاورزی بیشتر از یه ساعت هواپیمای شاه رو معطل کرد تا ببینه داخلش گیاه خاصی هم میشه یا نه. بالاخره 2 مهر شاه وارد نیویورک شد. قبلاً قرار بود ورودشون مخفیانه باشه. برای همین بی سر و صدا از هواپیما پیاده شدن و ماشیناشون به سمت خونه اشرف تو شرق نیویورک حرکت کرد. چند صد متر مونده به خونه اشرف گرد و غبار عکاس‌ها و خبرنگارایی که اونجا کمین کرده بودن بلند شد. ماشین‌ها مسیرشون رو عوض کردن و شاه رو بردن و با اسم جعلی دیوید نیوسام تو بیمارستان بستری کرد. این اسم یکی از مامورای بلندپایه وزارت خارجه آمریکا بود که مسئول پرونده‌های ایران به حساب می‌آمد. از اون روز به بعد خبرنگارا بساطشون رو جلوی بیمارستان پهن کردن. از روز 3 مهر جلوی در بیمارستان تظاهرات شد. همون روز شاه زیر تیغ جراحی رفت و همون روز پاسخ درخواستی که از فرانسه برای رفتن شاه به اونجا و درمانش شده بود بعد از 1.5 ماه داده شد. گفتن نه. عمل موفقیت آمیز نبود و بازم سفرهای شاه بسته موند. تصمیم گرفتن باقی مداوا رو توی بیمارستان دیگه انجام بدن که نزدیک همونجا بود و با یه راهروی زیرزمینی به همونجا وصل می‌شد. چند سال پیش ملکه مادر همونجا مداوا شده بود و شاه برای تشکر 1 میلیون دلار بهشون کمک کرد. حالا بعضی از دکترای اونجا وقتی فهمیدن شاه قرار بیاد مخالفت کردن و تهش با تهدیدای این و اون قبول کردن که بیاد، اما شرط گذاشتن. گفتن کار پرتو درمانی آخر شب یا حد اکثر تا قبل از 5 صبح انجام بشه. این رفتار خارکننده بود، اما شاه چاره ای نمیدید. برای هر کدوم از 10 جلسه پرتو درمانی شاه رو با آسانسور پایین می آوردن و بین حلقه محافظای شخصیش با صندلی چرخدار از اون راهروی زیرزمینی که فضایی وحشتناک داشت می بردن تا قبل از روشن شدن آفتاب بتونه برگرد.
Embassy in Tehran has been invaded and occupied by Iranian students.
جایی که شما اسمش رو سفارت می‌ذارید و ما اسمش رو جاسوسخانه می‌ذاریم با اسم سفارتخانه یه محلی درست کردن برای جاسوسی و توطئه منطقه نه توطئه تنها.
ما سفارت آمریکا رو محاصره کردیم. در اینکه به ما اطلاع داده شد مخفیانه می‌خوام بیان اسناد سازمان سیا رو از سفارت خارج بکنم.
the student spokesman, the Americans will be held as hostages until the deposed Shah is returned from the United States, where he's receiving medical treatment.
The enemies of the American people! Go
home! ادهی قصدشن اونها رو بکشن.
این تصدیق میکنی شما که محمد رضای پهلوی باید بیاد اونجا محاکمه بشه؟
24 نفر از بچهای مجاهدین، سازمان مجاهدین خلق و ما پیوستن، حلقه محاصرت تنگ کردیم و وارد شدیم. ما در آمبولانس گذاشتیم و مخفیانه به عنوانی که مریض داریم خارج کردیم.
شرط برگشتن شاه است و این روی تخفیفی است که ما به اینها بدیم.
آمریکا به راستی انسان دوستی رو میفهمه این است که این دشمن خلق رو تحویل دادگاه عدل و انتقام اسلامی ایران بده.
13 آبان تو تهران سفارت آمریکا به دست دانشجوهای پیرو خط امام اشغال شد و تعداد زیادی از افراد اونجا گروگان گرفته شدن تا آمریکا شاه رو به ایران پس بده. استدلالشون این بود: آمریکا قبلا تو ایران برای برگردوندن شاه به سلطنت کودتا کرده بود و حالا نگه داشتن شاه تو اونجا یعنی نگه داشتن سایه تهدید بالای سر انقلاب. همین چیزا داشت وضع رو پیچیده می‌کرد و برای بیمار شماره 2 سرگردونی می‌ساخت. اگه اون چیزی که شاه تا حالا دید اسمش تحقیر بود، از این که قرار بود از این به بعد ببینه دیگه چه اسمی داشت. کمپین‌های انتخابات ریاست جمهوری داشتن تو آمریکا کارشون رو شروع می‌کردن و مسئله گروگان‌های سفارت تهران مهمترین مسئله آمریکا شده. رقیب جمهوری‌خواه کارتر، رونالد ریگان، بازیگر فیلم جنگ‌های ستاره‌ای بود. قبلاً به ایران هم سفر کرده بود و با شاه دوستی خوبی داشت. کارتر اگه نمی‌خواست به بازه، باید مسئله گروگان‌ها رو حل می‌کرد. از اون طرف اوضاع مرزی ایران خطرناک بود. وقتی تو مهر سال 57 شریف امامی تونست آیت الله خمینی رو از عراق بیرون کنه، حزب بعث که خیالش بابت شیعیان عراق یکم راحت تر شده بود، تکونی به خودش داد. از آبان ماه 57 آرایش نظامی ارتش عراق تو مرزهای ایران شروع شد و چند ماه بعد که نظام پهلوی سقوط کرد، بختیار آخرین نخست وزیر شاه به بغداد رفت و همپیمان صدام حسین تکریتی شد. خطر بیخ گوش انقلاب بود. دولت موقت بعد از ماجرای گروگانگیری استعفا داد و ایرانی‌ها هم داشتن برای اولین انتخابات ریاست جمهوریشون آماده می‌شدن. این شطرنج ناتموم میموند اگه بالاخره یکی شاه رو حذف نمی‌کرد. کارتر که بالا رفتن نمودار رأی جمهوری‌خواه‌ها دیگه داشت کلافش می‌کرد، دست به کار شد. هفته اول آذر 58 که تموم شد، بیماری شاه اونقدری بهتر شده بود که بتونه به ویلای گل سرخ تو مکزیک برگرده. داشتن ویلا رو براش آماده میکردن که دولت مکزیک اعلام کرد شاه دیگه نمیتونه برگرد. کارتر واقعا عصبانی شده بود و بیتابی میکرد. شاه که نمیدونست کجا بره، تصمیم گرفت فعلا بره خونه خواهرش اشرف تو نیویورک و یه قدری از دوره نقاهتش رو اونجا بگذرونه تا بعد یه جای تو دنیا پیدا کنن. اومدن برای رفتن آماده بشن که وزارت خارجه آمریکا رسما اعلام کرد شاه نمیتونه تو نیویورک اقامت کنه. یکی از مشاورای کارتر فوراً پیش شاه اومد و گفت بهتره هر چه زودتر برن تو پایگاه هوایی لاکلند تگزاس. به شاه گفتن اونجا بیمارستان مجهزی داره و از نظر امنیتی هم کاملا محفوظه. شاه چاره‌ای جز قبول کردن نداشت و به شهبانو هم خبر داد. قرار گذاشتن شب حرکت کنن، اما قبل از اینکه خودشون راه بیفتن تو نیمه شب 10 آذر ماه شاه رو که شهبانو کنارش نبود گذاشتن روی صندلی چرخدار و از راهروهای تاریک و خالی بیمارستان و بعد از اون زیرزمین وحشتناکی که موش و کنارش پر از صندلی و میزای شکسته و سطلای زباله بود رد کردن. تو گاراژ صندلی چرخدار شاه رو که دورش مامورای تا دندون مسلح FBI حلقه زده بودن بلند کردن و داخل آمبولانسی گذاشتن که با آژیر روشن و تو محاصره ماشینای پلیس به سمت فرودگاه راه افتاد. همون موقع پلیس به خونه اشرف یورش برد تا شهبانو رو که اونجا بود از خونه بیرون بکشه و به شوهرش ملحق کنه. دخترشون لیلای 9 ساله بیدار شد و وقتی دید مادرشو دارن میبرن زد زیر گری. فراهو رسوندن به شاه و سوار یه هواپیمای نظامی کردن که حلقه بزرگی از نیروهای مسلح به تیربار و جلیقه‌های ضد گلوله داخلش بود. طبیعتاً بدون هیچ تشریفاتی شاه و شهبانو رو سوار هواپیما کردن که به سمت پایگاه لاکلند. تو لاکلندم تعداد مامورای مسلح خیلی زیاد. اینجا برخوردها حتی یه مقدار خشن‌تر شد. با وضع خشک و بی‌عطوفتی زوج سلطنتی رو داخل یه آمبولانس کهنه خیلی ناراحت انداختن و آمبولانس با سرعت به سمت بیمارستان روانی پایگاه رفت. انگار یه جیپ نظامی داشت حرکت می‌کرد. شاه تازه عمل کرده بود اما راننده هیچ کدوم از دست‌اندازها رو جا نمی‌ذاشت و فرح و محمد رضا چند بار سرشون به هم خورد. اعلیحضرتین رو به اتاقی بردن که پنجره‌هاش خیلی بالا بود و نیله آهنی داشت. البته کرکره ها رو هم بسته بودن که یه ذره نورم وارد نشه. در اتاق از داخل دستگیره نداشت و تو اتاق بغلی زنجیر و لباس های دیوونه ها آماده بود که اگه پهلوی ها بخوان سر و صدا را بندازن و مخالفت کنن ازش استفاده بشه.
برای من قائل است که تا اون روزی که اون ماموریت تمام نشده است هیچی نمیتواند مانع کند.
چند ساعت بعد وقتی به شهبانو اجازه دادن تلفن کنه قضیه رو به دوستای جمهوری خواهش تو نیویورک گفت و لابی ها کارگر افتاد. فردای اون روز فرح و محمد رضا رو از دیوونه خونه پایگاه هوایی بردن به یه ویلای کوچیک با 3 تا اتاق و اساسیه کم. یه نیمکت پلاستیکی جای نشستن اصلی تو اتاق نشیمن بود. مثل اتاق دفتر شاه تو اواخر دهه 20 که فقط یه صندلی داشت برای خودش و هر کس که شرفیاب میشد مجبور بود ایستاده به عرض برسونه. اینو از قوام یاد گرفته بود. زوج سلطنتی سعی کردن خودشونو با محیط اونجا وفق بدن. محمد رضا کم کم سر صحبت رو با ارتشی های آمریکا باز کرد و چون از اسلحه های آمریکایی خصوصاً هواپیما خوب سردر می آورد هر بار نطق مفصلی براشون می کرد. فرح هم 2-3 بار باهاشون تنیس بازی کرد و یه مقدار سعی کردن جو آرومتری بسازن. شون زمان آذر بود که خبر شوکه کننده به شاه رسید و تقریباً آخرین امیدهاشو ناامید کرد. شهریار شفیق پسر اشرف که ناخدای نیروی دریایی شاهنشاهی بود و داشتی عملیات نظامی رو برای برانداختن جمهوری برنامه‌ریزی می‌کرد، توی یکی از کوچه‌های بنبست پاریس با دو تا گلوله کشته شد. چیزی که روزنامه‌ها بعداً نوشتن تو همون لحظات اول به گوش شاه رسید. عملیاتی که شفیق پسر مصری اشرف می‌خواست علیه حکومت جدید ایران ترتیب بده با کار اطلاعاتی ارتش بود فردوس لو رفته بود. فردوس رفیق دوران کودکی محمد رضا. حتی روزنامه ها نوشتن اون عملیات بی‌نقص که با دو تا گلوله نزدیک به هم کار رو تموم کرد با طراحی حسین فردوس انجام شده. شاه با شنیدن این خبر انگار دچار برق گرفتگی شد. تو سکوت محض فرو رفت. از محمد رضا شاه هیچ اظهار نظری درباره این عملیات شنیده نشد. انگار یه رازی بین این دو نفر بود که هیچ وقت کسی اونو نفهمید و هیچ کدوم هم ازش حرف نزدن. تو همین حالا احوال مرموز شاه دیگه نشریات آمریکایی رسما از شاه می‌خواستن که خودشو به انقلابی‌ها تحویل بده تا گروگان‌هاشون آزاد بشن. شاه بالاخره جواب یکیشون رو داد و گفت به من هر جور لقب و نامی دادن، اما هیچ وقت احمق نگفتن. کاخ سفید یه نفر رو مأمور کرد تا با شاه درباره جایی که اون و فرح میتونن بعدن برن و زندگی کنن حرف بزنه. تو پارلمان مصر رأی‌گیری شد و این کشور رسماً دعوت از شاه و شهبانو رو قبول کرد. شاه نمیخواست به اونجا بره. میگفت بعد از قرارداد کمپ دیوید کشورهای عرب مصر رو به باد انتقاد گرفتن و حالا با رفتن من دردسرهای سادات بیشتر میشه. آفریقای جنوبی هم حاضر بود شاه رو راه بده، ولی خودش نمیخواست. غیر از خاطره تلخ تبعید پدرش و هوای نامناسب اونجا، میگفت نمیخوام منو با رژیم آپارتاید پیوند بزنن و علیه من سوژه بحث پیدا کنن. خود شاه وقتی سر کار بود بهترین روابط رو با آفریقای جنوبی داشت. چند نفر بهش شیلی و تایوان رو پیشنهاد کردن که امکانات پزشکی خوبی هم داشتن. گفت به هر کدوم از اینجاها برم دیگه همه انقلابیای دنیا علیه من میشن. حکومت‌های شیلی و تایوان هر کدوم داستان بدنام و مشهوری داشتن. پیشنهاد رومانی رو هم خودش رد کرد و پیام تشکر فرستاد. اگه اونجا میرفت میافتاد بیخ گوش شوروی. بالاخره یه پیام به کاخ سفید رسید که باعث شد محمد رضا از آمریکا راه بیفته. عمر توریخوس دیکتاتور پاناما که مطیع کارتر بود و میترسید ماجرای گروگان‌های سفارت تهران باعث بشه جمهوری‌خواها به قدرت برسن، محرمانه به وزارت خارجه آمریکا پیشنهاد پذیرش این زوج پردردسر رو داد. فرستاده جیمی کارتر به پایگاه نظامی رفت تا شاه رو راضی کنه. شاه رد کرد، اما این بار دیگه حق نداشت رد کنه. گفت پس یکم به هم فرصت بدین. نماینده کارتر وقتی داشت از اتاق شاه بیرون میرفت اشرف پهلوی رو دید که برای دیدن برادرش اومده. دستشو پیش کشید ولی اشرف باش دست نداد و نگاه پر از بیز و غضب بهش انداخت و رفت. شاه گفت میرم، ولی ضمانت بدین که میتونم از بیمارستان نظامی ارتش آمریکا تو کانال پاناما استفاده کنم. اردشیر زاهدی با ژنرال توریخوس و چند نفر دیگه تو پاناما هم رفیق. یه ویلای خیلی زیبا گرفتن براشون تو جزیره کنتادورو. حال شاه اونجا باز یه مقدار بهتر شد. ساحل اقیانوس آرام و فضای سبز و محیط بی‌دردسر اونجا یکم باعث شد که ورم ذهنش بخوابه. حتی یه بار تنیس بازی کرد. ژنرال توریخوس چند بار به ملاقات زوج سلطنتی رفت. پیش شاه خیلی ملاحظه کلماتشو میکرد، اما بهش میگفت سینیور شاه، که این محمد رضا رو خیلی عصبانی میکرد. کم کم معلوم شد که وضعیت شاه توی پاناما هم چندان خوب نیست. پای آدمایی به پاناما باز شده بود که همشون مشکوک و مسئله دار بودن. از دلال‌ها و قاچاقچی‌های معروف تا آدم‌های ناشناخته که معلوم نبود به کجا وصلن. شاه شکش برده بود که توریخوس اونو بفروشه. تلفن‌های شاه و شهبانو شنود می‌شد و اونا به شدت تحت نظر بودن. پزشکای پانامایی هم اجازه نمی‌دادن که همکارای آمریکاییشون محمد رضا رو جراحی کنن. اونا همچین چیزی رو توهین به خودشون می‌دونستن. شهبانو که توی جمع شاه رو اعلی حضرت و توی محیط خصوصی مدی صدا می زد، یه روز لب دریا گفت مدی باید از پاناما فرار کنه.
حالا از سرسرای داستان به حیات خلوت متن بریم و صدای شخصیت‌های داستان رو بشنویم.
یا شاه که یکم داشت فراغت بال پیدا می‌کرد، شروع کرد به جمع کردن آدمایی که براش کتاب پاسخ به تاریخ رو بنویسن. کنار هم اومدن عبارت پاسخ به تاریخ با اسم همچین آدمی یعنی محمد رضا شاه واقعا کنجکاوی درست می‌کرد. اما لحن کتاب با وجود همه اتفاقاتی که افتاده بود از همون لحن همیشگی شاه تو کتابهاش که زیاد صریح نبود و کلیات میبافت جلوتر نمیرفت. هوشنگ نهاوندی تونست خودش رو از اعدام نجات بده و به پاریس فرار کنه و بالاخره تو مکزیک با شاه ملاقات.
توضیحات آقای هوشنگ نهاوندی رو بشنوید. وزیر آبادانی و مسکن دولت منصور و هویدا، رئیس دانشگاه شیراز، رئیس دانشگاه تهران، وزیر علوم و آموزش عالی دولت شریف امامی.
موقعی که من آمدم ماه ژوئیه 79 به پاریس، یکی دو بار در غیاب من تلفن کرده بود شهبانو به همسرم و احوال پرسی کرده بود که چه خبری از من دارم. من بعد چند روز به ایشون از طریقی پیغام دادم که من آزاد شدم و آمدم و تلفن کرد. ایشون خیلی ابراز محبت هم از طرف شاه هم از طرف خودش و گفتش که اعلیحضرت می‌فرمایند که شما ناراحت نمیشین که بیاین اینجا. گفتم که چه ناراحتی میشم، چه ناراحت میشم، افتخار میکنم و غیر و غیر. و واقعا اون وقت همه میترسیدن برن پلی شاه اوائل کن. به هر حال بنده در اوائل سپتامبر ماه اوت که اینجا بود پاسپورت درست میدن، چون به هر حال وسیله فراهم کردم برای اینکه مستلزم میمود که بنده بدون پاسپورت از فرانسه خارج بشم و بدون پاسپورت وارد مکزیک بشم و هر دو کار شد. برای اینکه اینجا سجای درسته کار بود یعنی دولت فرانسه موافقت بکنه بنده رو برن دم تیاره که این موافقت شد. بعد هم میبایستی علازت در مکزیک تکیه بدن که پلیس مکزیک بیاد بنده رو از دم تیاره بگیره بدون گذرنامه و ویزا ببره به منزل ایشون که هر دو کار شد. برای این برنامه ریزیش کمی مشکل بود که شد. خلاصه چون این کردیم و بنده رفتم به کرناواکا پهلوشون. حال شاه هنوز خوب بود جز روز آخر. اون ویلا دروز که درش زندگی میکردن در کرناواکا جای بسیار کوچک ساده و زیبایی بود، ولی در این ویلای 5-6 اتاق خوابی با یه بار خیلی قشنگ و در کنار اون ویلا ویلای دیگری کرایه کرده بودن به عنوان گست هاوس که خانم دکتر پیرنیا درش زندگی میکرد و خانم و نویسی افسر گاردشون و در این یک اتاق هم برای مهمان هایی که می آمدن و می رفتن اونجا تخفیف داده شده بود. در نزدیکی اونجا هم آقای پهلوی و شاه دخت شمس با مادر اعلیحضرت ملکه پهلوی در یه ویلای زندگی می کردن. حال شاه در اون موقع خیلی خوب بود، هنوز سرحال بود. یک روز هم با هم دیگه رفتیم به کلوب و شاه موقع داشت خاطرات خودش رو همین کتاب پاسخ به تاریخ رو دیکته میکرد به ضبط صوت. به ضبط صوت دیکته میکرد و نوشتار اول این کتاب آماده شده بود به زبان فرانسه، چون ایشون هم به فرانسه دیکته میکرد، که یک کسی براشون یعنی همون ناشر تصدیق کرده بود و آورده بود به کرناواکا. علاوه اون متن اول رو به من دادن و گفتن که اینو بخونید. البته عقیده‌ای که از من خواستن این بود که اشتباهات تاریخی داره درش. من بهشون بگم یه مقداری هم خب اشتباه کرده بودم، مثلا در دوران قاجار این اسم این خیلی طبیعی بود. و پیچیده خیلی جزئی بنده بهشون گفتم که همه هم در نظر گرفتن. در متن کتاب طبیعتا من نمیتونستم نظر خاصی داشته باشم. شاه خیلی غمگین بود در اون از حال بدن، خیلی هم کتاب زیاد میخوند. یک کمی از اطرافیان و از خانوادهش گله های شدید داشت و اونها رو مقصر میدونست در بلاهایی که سرش آمده، که حالا بماند این داستان. و دو خاطره رو باید نقل کنم در این باره. یک روز یک شنبه گفتن که رئیس پلیس کرناواکا پیکنیک ترتیب داده برای اعلیحضرت که دعوت کرد. پادشاهی که به زحمت به ژیسکار دستان و رئیس جمهورهای درجه اول دنیا نگاه میکرد و همه رو پایین تر از خودش میدونست، به خاطر اینکه بالاخره تحت حفاظت پلیس کرناواکا بود مجبور بود که دعوت رئیس پلیس گفت که مجبور اینا خیلی به ما محبت میکنن و ما رو بردن به یک باشگاهی مثل باشگاه شاهنشاهی منطقه خیلی فقیرانه تر. رئیس پلیس کرناواکا و مامورین حفاظت اعلیحضرت خانماشون که طبیعتا مثل خانمای جناب سروانای ایران بودن عرض کردن که یک جلسه بودند و شاه هم رئیس خانم رئیس پلیس نشون دادن دست راست خودشو. اینا هم خیلی محبت کرده بودن و نهار خیلی ساده ای به ما دادن و بنده بودم، شهبانو بود و خانم پیرنیا در خدمت الان است. سر میز نهار یک ارکستر مکزیکی آمد، در ضمن به این ارکستر مکزیکی گفته بودن که آهنگای ایرانی بزنه. من این خاطره رو تا آخر عمرم فراموش نخواهم کرد. آهنگ گل سنگی رو آمدن زدن، حالا شما تصور کنید مکزیکی بخواد گل سنگی بخونه. بنده که گریم گرفت و واقعا حالا از وضع خودمون و از وضع این شاید خب ما زمان ابهت چه دیده بودیم دیگه، باهاش زندگی کرده بودیم، به کجا رسیدیم، رسیده است و به کجا رسیدیم ما با ایشون. پلیس جناب سروان رئیس پلیس کورنواکا بیشتر بعد گل سنگیر بیان برای ما بزنن و اینکه دلش خوش کنن. و شاه هم متوجه شد، منم درست روبروی ایشون نشستم دور میز کوچولو 10-12 نفر، متوجه شد من هی پشت سر هم شراب میخورم برای خودم آرام بگم، چشمام هم پر اشک شده. گفتم اینجوری سرت کن آروم بگیر. به دسر که من رسیده بودیم شاه بلند شد، گفت حال من خوب نیست ولی شماها بشینید، برای اینکه این بیچاره ها این همه پذیرایی کردن و اینا. بس ایشون سوار اتومبیل شد و رفت. من فکر کردم خب اون هم مثل من متاثر شد چون خوددارتره، این طرز بهانه‌ای گرفت. شب که در همون ویلا دی روز شام می‌خوردیم ایشون تشریف نیاوردن سر شام. فردا نهار هم بنده فردا صبح صبحانه در خونمون خب محل اقامت هم خوردم. وقتی رفتم به ویلا دی روز قرار بود ظهر برم به فرودگاه، از اونجا برگردم به پاریس. نهارم اونجا خوردم، با شهبانو خوردم و خانم گیرنیا، و بعد گفتم که اجازه بگیرید من میخوام برم پلی علازت، بعد نهار اجازه مرخصی بگیرید. بعد گفتم که بله، رفتم تو اتاق خوابشون. رفتم تو اتاق خوابشون و با پیژامه با روب دوشام نشسته بودن روی یک صندلی کنار تخت خواب. رنگ پریده گفتم قربان علازت حتما دیروز ناراحت شدید رو بانزی معاشرت رئیس پلیس کرنوان. گفتن نه آقای نهاوندی، من جدا مریض هستم. در دفعه اولی بود که ایشون کلمه مریضی خودش رو بر زبان می آورد. حالش هم خیلی خوب نبود. ولی نگفتش که من طبیعتاً ولی نمی‌باید سوال کنم. داشت رمان شرحال طلران رو به قلم ژان اوریو می‌خوند. کتاب خیلی می‌خوند ما. و بنده طبیعتاً خداحافظی کردم. اون بهشون هم در همون موقع گفتم منم می‌خوام کتابی درباره حوادث انقلاب ایران بنویسم. بعد بنده اومدم به اینجا و یک ماه یا یه ماه و نیم بعد اکتبر بود دیگه، آخرهای اکتبر بود که مسئله مریضیشون دیگه علنی شد و رفتن به امریکا و بقیه داستان دیگه همه میدانید. نکته‌ای که جالبه برای چون به مسائل خانوادگی ارتباط نداره میشود گفت، در مکزیک در همون زمان بود که اعلیحضرت تصمیم گرفت که ارتش فود اویسی رو راه بیاندازه که بیاد اینجا و این ماجرای ارتش فود اویسی اصلا از اونجا مبادلات و مذاکراتش شروع شد. در قاهره هم بنده دوبار رفتم پلیشون، یک بار تنها رفتم در کاخ آب قبه، شهبانو هم رفته بود به اردن در خلیج عقبه شنا میکرد، مهمان ملک حسین بود با بچه ها و اعلیحضرت تنها بود با خانم پیرنیا و بنده در اون کاخ عظیمی که 700 تا 800 تا اتاق داره. و خیلی در اون دوران درد دل راجع به اوضاع ایران به بنده کرد و گذشته و آینده و اتفاقاتی که میفته و خیلی هم نسبت به آینده بدبین بود شاه و بدبینی هاش هم درست در آمد. و بار آخری که رفتیم با ارتش بود آریانا رفتم بنده به مصر چند روز قبل از اینکه شاه فوت بکنه، برای اینکه اون موقع سعی میخواستیم بکنیم یه جوری کمک مصری ها رو جلب بکنیم به اینکه ما بشود یک حرکت نظامی در ایران راه انداخت. و تلفن کردیم به کاخ و گفتیم که ما میخواییم بیاییم اعلیحضرت رو ببینیم. مصریان نلشون نمیخواست که ما بریم به دیدار شاه چون مهمان دولت مصر بود و این هم دفعه اولی که اصلا این ماجرا داره گفته میشه. مهمان دولت مصر بودیم و میخواستن که خیلی هم به طور محرمانه این کار انجام شده بودیم. و به هر حال ما فکر کردیم که دور از ادبه که نرویم پلیشون، میدونستی هم مریضه. تلفن کردیم به شهبانو، رفتیم پلی شهبانو و بعد ما رو بردن گفتن اعلیحضرت مریض هستن و بیایید ایشونو ببینید. اعلیحضرت ما رفتیم توی اتاق خوابشون، خب دیگه پیدا بود که دمهای آخر رو دارن میزنن. آریانا گفت دست ایشونو بوسید، من هم دست ایشونو بوسیدم و گفتن که اینجا چیکار میکنید؟ گفتیم که با آمدیم با مسجد داریم مذاکرات میکنیم. گفتن بازم خوبه ول نمیکنید. آریانا گفت خب علازت ما صبر بکنیم که حالشون بهتر بشه و مجدداً مفصل حضورتون میرسیم گزارش عرض بکنیم. علازت برگشت گفتش که نه، مسئله مملکت و وطنمون در پیشه، یک روز تأخیر هم نکنید، برگردید به دنبال کاراتون و معلوم هم نیست که آینده چی باشه. یعنی مخصوصی بود که معلوم نیست آینده خودشون چی باشه. ما برگشتیم پاریس، چند روز بعد ایشونو بردن مریض خونه، 4 روز بعد دیگه شاه بیچاره فوت کرد.
شاه شنیده بود که حکم غیابی اعدام خودش و فرح توی ایران صادر شده. چند روز بعد از ترور شهریار شفیق، صادق خلخالی اعلام کرد کارلوس رو برای اجرای حکم شاه استخدام کرده. اون کسی بود که 4 سال قبل از انقلاب توی وین پایتخت اتریش چند تا از وزرای نفت اوپک از جمله جمشید آموزگار و احمد زکی یمانی رو گروگان گرفته بود. خلخالی اینم گفت که با یه سری از ملیگراهای آمریکای لاتین صحبت کرده و 140,000 دلار برای کشتن شاه جایزه گذاشته. از اون طرف صادق قطب‌زاده که وزیر خارجه ایران بود، قصد رئیس جمهور شدن داشت و با 2 طرف آمریکایی و پانامایی یه سری مذاکراتی رو برای برگردوندن شاه پیش می‌برد. قطب‌زاده تو تهران اعلام کرد شاه توی پاناما بازداشت شده و به زودی برش میگردوندن ایران. تورخوس که جا خورده بود بازی رو به هم نزد و گفت بله، ایشون تحت تدابیر شهید امنیتی هستن. شاه فهمید که تورخوس حاضر سر اون با هر کی معامله کنه. هیچ چیز از رفتار این مرد قابل پیشبینی نبود. حتی برای شهبانو همراه با پیام‌های رمانتیک گل میفرستاد و به شام دوتایی دعوتش میکرد. ماجرا کش پیدا کرد و قطب‌زاده توی انتخابات شکست سختی از ابوالحسن بنی صدر خورد.
پرزیدنت کارت 2 نفر رو فرستاد که اعلیحضرت رو قانع کنن که بمونن در پاناما، برای اینکه میخواستن معامله بکنن هنوز با جمهوری اسلامی برای روی گروگان ها، که واقعا اون موقع محیط کنتادورا طوری شده بود که اصلا هیچ امنیتی برای حال ایشون و موقعیت ما نبود. و من یادم در اون جلسه حاضر شدم موقع که علازت این 2 نفر رو دیدن و اونها شروع کردن بگن شما میتونید به آمریکا برگردید برای عمل جراحی، ولی باید استعفا بدید چون که برای خانواده گروگان ها ناراحت میشند و اینجور چیزها. که من در اونجا گفتم که ببینید این فرقی نمیکنه، اگر ایشون استعفا بدن پسرش بزرگشون هست، اگه پسر بزرگشون نباشه پسر کوچکترشون هست، و اگه پسر کوچکترشون هم نباشه به هر صورت کسی از خانواده هست.
آخرین روز سال 58 کارتر یه نفر رو فرستاد که به شاه بگه از پاناما نباید بری. دیگه کاملا مشخص بود که میخوان پسش بفرستن و این شر رو بخوابونن. نماینده کارتر وقتی وارد ویلای شاه تو پاناما شد، دید که وسایلشون رو جمع کردن و آماده رفتن هستن. بحث مفصلشون بیفایده بود. شاه داشت به مصر فکر میکرد. انور سادات و زنش جهان دوباره ازشون دعوت کرده بودن، اما مسئله این بود که نمیشد از این جزیره خارج شد. توی 2 و 3 فروردین 59 سه تا هواپیمای کوچیکی که برای بردن شاه از این جزیره به پایتخت پاناما اجاره شده بودن نیومدن. دیوید راکفلر وسط اومد و خودش هواپیمایی از آمریکا فرستاد که اونا رو به پایتخت آورد. اگه مسئله شاه حل می شد، مسئله گروگان ها هم حل می شد. و ممکن بود دموکرات ها رأی بیارن. راکفلر اینو نمیخواست. وقتی هواپیمای راکفلر به فرودگاه پایتخت پاناما رسید، شاه که از فرط ضعف و عصبیت رو به موت بود، تا هواپیمای انور سادات رو دید، برقی تو چشماش جهید و با تهمونده ناونوایی که داشت به سمت اون دوید. تلویزیون‌های مختلفی تو دنیا بارها این صحنه رو نشون دادن. هواپیمای انور سادات با شاه و شهبانو و باقی افراد همراهشون از پاناما سیتی پرواز کرد. تو راه باید یه توقفی تو پایگاه نظامی آمریکایی ها می‌کردن تا هواپیما سوخت بود. شاه تب داشت و مضطرب بود. هواپیما بنزین زد اما روی نوار پرواز فرودگاه میخکوب شد. پایگاه اجازه پرواز نمیداد. نماینده کارتر از این طرف و توریخوس از اون طرف به وزارت خارجه آمریکا رفته بودن و جلوی خروج شاه رو گرفتن. معامله تقریبا تموم شده بود. شاه باید به تهران برمی‌گشت. فقط مونده بود دستور هماهنگی قضیه که از تهران برسه. تو تهران نیمه شب بود. آخرین دستور رو باید بنی صدر صادر می‌کرد که اولین رئیس جمهور ایران بود. هیچکس جرئت نکرد بیدارش کنه. یا لااقل این دلیلی بود که برای جواب ندادن تهران تو اون لحظه حساس گفته شد. هواپیمای سادات 2 ساعت بعد از روی باند بلند شد و بی توقف به سمت مصر رفت. هواپیمای شاه به سمت مصر از بالای سر اقیانوس‌ها پرواز می‌کرد و تلفن داخل کابینش مرتب زنگ می‌خورد. از جاهای مختلف تماس می‌گرفتن و خواهش می‌کردن هواپیما یه جایی لاغر چند ساعت متوقف بشه تا مرحله اول آزاد کردن گروگان‌ها جلو بره. یعنی لاغر بذارید گروگانگیرها رو فریب بدیم یا کاری کنیم که حکومت ایران بهانه‌ای برای آزاد کردنشون داشته باشه و این کلاف بالاخره باز بشه. حتی وکیل ایران هم چند باری تماس گرفت. یکی از آمریکایی‌ها ناراحت شد که چرا شاه اصلا به فکر اونا نیست. محمد رضا ته دلش اتفاقا از این وضع راضی بود و خیلی دوست داشت که هر رابطه‌ای بین آمریکایی‌ها با حکومت جدید هم به هم بخوره. اون فکر می‌کرد حالا می‌تونه با زنده موندنش، تسلیم نشدنش و استعفا ندادنش انتقام بگیره.
Sent yesterday night telling President Carter that I welcome the Shah with the doctors and I shall see to it that he has the full proper treatment. It is a humanitarian problem now and I wonder if Islam is against humanity or the ethics that God
توی قاهره تشریفات استقبال طوری بود که انگار محمد رضا پهلوی هنوز شاه رسمی ایرانه. سادات میخواست نشون بده که برخوردش با محمد رضا فرقی با دورانی که شاه رسمی ایران بود نکرد.
Then finally he returned to Egypt, where Sadat welcomed him in a gesture of mercy to an old friend who was now close to death.
He will stay here permanently, sir?
Yes.
شاه و فرح به همراه انور سادات و همسرش از اونجا سوار هلیکوپتر شدن تا به کاخ قبه برن. بعد از چند دقیقه استراحت دوباره هلیکوپتر آماده شد تا اونا رو ببره به سمت بیمارستان معادی. فرح با تلفن دونه دونه افراد تیم پزشکی رو صدا کرده بود و اونا هم یکی یکی داشتن می رسیدن. دکتر کین همون پزشک عمومی نیویورکی که بیماری شاه رو هم معروف کردم اومد و سه تا جراح مشهور مصری هم به تیم اضافه شدن که یکیشون داماد و پزشک مخصوص انور سادات بود. هشتم فروردین شاه رو عمل کردن و تعالش رو در آوردن. وقتی شکم شاه باز شد یه پزشک فرانسوی گفت ببینی که تشخیص من توی 3 ماه پیش درست بود؟ اگه گوش میکردین الان وضع خیلی بهتر بود. بعد از جراحی هم بحث بین دوتا تیم آمریکایی و فرانسوی همینطور بالا گرفت و بالاتر رفت. کم کم جراحهای مصری هم به این گردونه دعوا اضافه شدن. اونا همون حرف دکترای پانامایی رو میزدن و میگفتن به مهارتشون توهین شده. این جراحهای مصری آدمای مشهوری بودن و حالا میگفتن با ما مثل دانشجوهای پزشکی برخورد میشه. از یکی از دکترای تیم فرانسوی گله و شکایت کردن که دوست دخترش رو آورده اینجا و به مناسبت سالروز تولد اون خانوم رفته تو دو قدمی اتاق شاه وسط بیمارستان شامپاین سر کشیده. بعد میگفتن پزشکای فرانسوی طوری برخورد میکنن انگار برای گذروندن تعطیلات به قاهره اومدن. فرانسوی هم ناراحت شدن و تهدید کردن که میرن. فرح به دست و پا زدن افتاده بود که قضیه رو حل کنه اما نمیشد. نایب السلطنه که از حل کردن دعوای چند تا پزشک عاجز مونده بود از انور سادات خواست که دخالت کنه. سادات مخفیانه به پزشکای مصری گفت به نظر میرسه شاه مهلت چندانی تو این دنیا نداره. شما خودتونو کنار بکشین که اگه درمان شکست خورد گردنتون نیفته و با این حیله راضیشون کرد که وارد دعوا نشن. دعوای بین دکترها باعث شد که حتی جزئیات فنی و تخصصی مربوط به مسائل پزشکی شاه سر از مجله ها و روزنامه ها در بیاره. این ماجرا اگرچه ناتوانی نایب السلطنه رو تو جمع کردن قضیه نشون داد اما یه خوبی داشت، اونم این بود که همه جزئیات پزشکی قضیه رو شد تا بعداً هزار تا شایعه عجیب غریب درباره دلیل مرگ شاه زمزمه نشه. انور سادات تقریبا هر هفته 2-3 دفعه به همراه خانواده به شاه سر میزد. یه شب همسرش جهان سادات که یه زن اصفهانی‌الاصل بود از شاه پرسید چرا جلوی دشمنتون شدت عمل نشون ندادی؟ شاه گفت بعدم نمیومد که این کارو بکنم و نهضت متلاشی بشه. اما سربازا از پادگانا فرار کرده بودن. یه سرباز وظیفه‌ام تو نارخوری به افسرهای گارد شاهنشاهی حمله مسلحانه کرد. این چیزا فرصت رو ازم گرفت. معلوم بود اگه تو همچین شرایطی دستور کشتار بدم افسرها و درجه دارا و به خصوص سربازا تبعیت نمی کنن و ممکنه از خودم انتقام بگیرم. جهان سادات اینجا از قاطعیت شوهرش و مردونگیش تو کشتار مخالفینش خصوصا اخوان المسلمین تعریف کرد که دونسته یا ندونسته کنایه به شاه و ضعفمون میزنه. سادات که تا اون لحظه ساکت نشسته بود برای اینکه جو رو عوض کنه و موضوع صحبت به طرف دیگه ببره نکته جالبی تعریف کرد. چیزی گفت که لبخند توی همه صورت شاه پخش شد. یاد دوران شیرین گذشته افتاد. گفت محمد رضا 40 سال پیش که به قاهره اومدی تا داماد مصر بشی، وقتی تو کاخ فاروق به سمت سلطان راه میرفتی چپ و راست دو ردیف سرباز تشریفات وایساده. یکی از اون سربازا من بودم. ما خیلی وقت پیش با هم ملاقات داشتیم، اما اون موقع من یه سرباز ساده بودم و تو ولیعهد ایران شوهر شاهزاده مصر. سی سال پیش وقتی فوزیه تمام پیغام ها و هدیه های محمد رضا رو بی جواب گذاشت و آخر سر جواب داد نه که نه، محمد رضا میخواست سلطنت رو ول کنه و بره تا توی مصر کنار فوزیه زندگی کنه. چند روز بعد با اینکه فرح خیلی مخفی کاری میکرد، بالاخره شاه فهمید که دکترها گفتن زیاد زنده نمیمونه. اون شب با اینکه دکترهای هر سه تا تیم الکل رو برای محمد رضا قدغن کرده بودن، نشست پای کنیاک مورد علاقه‌ش و بعد از چند بار پروخالی کردن گیلاس افتاد تو مستی و راستی. بلند بلند زد زیر گریه. لیلی ارجمند پاشد و شروع کرد به مالیدن شونه های شاه. یه مقدار که حالش جا اومد با همون شرشر عشق گفت من درست حال فرمانده یو دارم که سربازاشو وسط میدون جنگ تنها گذاشته و فرار کرده. اگه میدونستم که مرگ اینقدر زود سراغم میاد هیچ وقت کشور رو ترک نمی کردم. حتی اگه به قیمت کشته شدنم تموم می شد. اگه از کشور نرفته بودم و مقاومت می کردم، حتی کشته می شدم، لااقل تاریخ درباره من طور دیگه ای قضاوت می کرد. وقتی شاه تو مصر دیگه موندنی شد، کم کم سر و کارش با آدم هایی افتاد که تو 37 سال دور خودش جمع کرده. تو اون ایام به جز چند نفر کسی چندان احترام شاه رو نگه نداشت. یکی از آدمایی که همچنان با شاه موند و بهش سر می‌زد اردشیر زاهدی. زاهدی میگفت تو روزای آخر عمر شاه تقریبا همه آدمای نزدیکش نقاب از چهرهشون برداشتن و روی واقعی خودشون رو بهش نشون دادن.
مقصر ماهای خراب کردیم، فساد بود، دزدی بود، کسی به روی خودش نمیخواست بیاد، حبس بود، اگر حرفی میزدی این هم بود. بنابراین میایم به اینجا، این 40 سالی که ما خارج بودی باید قضاوت میکردیم. اون روزم میدونستیم ولی نمیگفتیم. او خواست، ما بهش خیانت کردیم. دولت هامون دزدی داشتیم، اگه بگید نه دروغ هستید.
جعفر شریف امامی و محمد جعفر بهبهانیان و هوشنگ انصاری که هر کدوم سرپرست یه بخشی از اموال شاه تو خارج از کشور بودن، هر کدوم به اندازه توانشون تا تونستن از اموال شاه دزدیدن. توی مصر شاه فهمید که اینا از فرصت سرگردونیش بین سه تا قاره استفاده کردن و هر روزی که میگذشت یه تیکه دیگه از این کیک میبریدن و تو بشقاب خودشون میذاشتن. دست به کار شد که جلوی اینا رو بگیره. اول به بهبهانیان رو از سوئیس احضار کرد و ازش خواست اسناد مربوط به اموال غیر منقول و منقولش رو به خودش برگردونه و به بانک‌های سوئیس اطلاع بده که از این به بعد هر جا حسابی داره شخصا خودش سرپرستی میکنه. شریف امامی رو هم احضار کرد که نیومد و تلفنی پیام داد هر چیزی که مربوط به شاه بوده به حساب‌هایشون منتقل کردم و الباقی اموال خودم. هوشنگ انصاری هم که اصلا به شاه محل نذاشت و گفت مشغول کاره و وقت مسافرت نداره. شریف امامی همون نخست وزیر شاه بود که میخواست با وعده مبارزه علیه فساد مردم عصبانی رو آروم کنه، یا به قول محمد رضا مردم ناسپاس ایران شد. تو اردیبهشت 59 نهاوندی برای ملاقات با شاه به مصر رفت. میگه شاه دیگه هیچ تصور باطلی در مورد سلامتی خودش نداشت. یعنی دیگه نه خودشو برگزیده میدونست، نه روی ورزشکار بودنش و اینکه تندرستی ویژه‌ای داره حساب خاصی میکرد. دیگه ترسی از امنیتش هم نداشت و منتظر مرگ بود. دور خودش میچرخید و انتظار میکشید. بعد از شام شب 19 اردیبهشت جلسه نمایش فیلم طبق معمول با یه گروه کوچیک تو اقامتگاه شاه برگزار میشد. زوج سلطنتی و دوتا مباشر همیشگیشون و همراه نهاوندی و یه مهمون دیگه که برای دیدن شاه اومده بود تماشاچی های فیلم بودن. اون شب یه فیلم پلیسی پخش میشد که توش عمر شریف بازی میکرد و ماجراش تو آتن پایتخت یونان میگذشت. شاه گفت هزار بار اینو دیدم ولی کار دیگه که نداریم. اینو آدمی میگفت که دکترا گفته بودن بین 3 تا 6 ماه زنده میمونه و خودش میگفت از 3 ماه هم کمتر. تو همون ایام شاه و نهاوندی یه روز قدم زنون گپ نیم ساعته ای زدن. شاه شروع کرد به تحلیل این که چرا به همچین روزی افتاده. همه حرفاش در مورد جاهایی بود که اشتباه کرده و کوتاه اومده. چرا فلانی رو نگرفتیم؟ فلانجا رو نبستیم؟ همونجا تو دهن این نزدیم؟ دوم اون یکی رو نچیدیم؟ محتوای اکثر حرفایی که تو اون ایام بین جمع‌های خصوصی میزد همین بود. اما با رسانه‌ها مصاحبه نمی‌کرد. بیست روز بعد از اینکه نهاوندی رفت، انور سادات به شاه تلفن زد و مؤدبانه گفت خانم کاترین گراهام مدیر واشنگتن پست تو قاهره هستن. میخوان به اتفاق یکی از خبرنگارای معروف آمریکایی با شما ملاقات و مصاحبه کنن. شاه گفت من ممکنه مطالب تندی درباره دوستتون جیمی به زبون بیارم. شما ناراحت نمیشین؟
منظورش جیمی کارتر بود.
سادات هم خنده بلندی کرد و گفت هر چی دلتون خواست بگین و نگران من نباشیم. جیم هاگلند خبرنگار آمریکایی به همراه مادرش خانم گراهام جلوی شاه نشستن تا آخرین مصاحبه او قبل از مرگ رو ضبط کنن. هاگلند درباره این ملاقات می نویسه وقت دیدار ما با شاه بعد از ظهر روز جمعه تو کاخ قبه بود. کاخی که سادات در اختیار شاه و خانواده‌اش قرار داده بود. شاه که بعد از آخرین عمل جراحی خیلی لاغر و پژمرده به نظر می رسید، لباس خوشدوختی پوشیده بود ولی به خاطر اینکه لاغر شده بود، لباس تو تنش گشاد و بی‌قواره به نظر می رسید. شاه تو این مصاحبه به شدت از آمریکا و انگلیس بد گفت و متهمشون کرد که تو روزهای بحرانی اواخر حکومتش به کلی اون رو رها کردن و با مخالفاش کنار اومدن. بخش حیرت انگیز این گفتگو جایی بود که شاه ابراز پشیمونی کرد بابت اینکه با خشونت بیشتر گروه های مخالفش رو سرکوب نکرده. محمد رضا شاه داشت دیگه به روزهای آخرش نزدیک میشد. هر کس تو این شرایط ممکنه از ناخودآگاهش اون چیزی رو بروز بده که شاید حتی خودش هم نمیدونه چقدر براش مهمه. از سالها پیش که پهلوی ها تو تهران بودن، اشرف هر هفته جلسات احضار روح برگزار میکرد. یه استوار ارتش رو پیدا کرده بودن که فکر میکردن خیلی توی کار وارده. یکی از روزنامه نویسای پیر روزنامه اطلاعات که چیزایی در این باره مینوشتن بود. اینا هر هفته میومدن و یکی داوطلب میشد تا با ارواح صحبت کنه. حالا محمد رضا که تو اون روزا خیلی درد میکشید و از لحاظ روحی هم شکست خورده بود، گفت میخوام روح پدرم رو احضار کنم که باهاش حرف بزنم. گشتن و یه مصری رو پیدا کردن که میگفت بلدم انجامش بدم. پشت سر هم چند شب مراسم احضار ارواح برگزار شد. یه شب گفت با رضا شاه صحبت کردم. یه شب دیگه گفت قوام السلطنه با هم حرف زد. یه شب دیگه از ملاقات با فروغی گفت. حالش بدتر از این هم شد. وسطهای تابستون سینه پهلو کرد. دیگه صداش به سختی شنیده میشد. امیدوار بود تیمسار آریانا بتونه اختلافاتی رو که بین اویسی و بختیار هست رفع کنه و همه به قول خودش علیه ارتجاع سیاه متحد بشن. در حالی که تقریبا صداش در نمی اومد، با آریانا کسی که تو کودتای 28 مرداد کمکش کرده بود حرف زد. البته چیز خاصی نمیتونست بگه. مرداد که رسید دیگه شمارش معکوسش شروع شد. سوم مرداد شاه دیگه سکوت کرد. بچه هاش اومده بودن به قاهره و چهارم مرداد پدرشون به اغما رفت. اشرف بس که قرص اعصاب خورده بود تو اتاق کناری محمد رضا بستری بود. نزدیکای صبح پنجم مرداد ناگهان شاه چشماشو باز کرد و فرح رو کنارش دید که تو اتاق بیمارستان نشسته. چیزی نگفت، چشماشو بست. این بازگشت بیدلیل و کوتاه معمولا میتونه یکی از علائم مرگ کسانی باشه که توی اغما هستن. سادات و همسرش هم به بیمارستان اومدن. دم در داشتن به عربی و فرانسه حرف میزدن که از تو اتاق مریض شماره 2 صدای خسخس بلند شد. بعد یه نفس عمیق و بالاخره تمام. شاه مرد. همه دستگاه ها رو از بدنش جدا کردن. دکتر پیرنیا حلقه ازدواج رو از دستش در آورد و به فرح داد. ساعت 10 صبح پنجم مرداد 1359.
The deposed Shah of Iran, Mohammad Reza Pahlavi, died early this morning in Cairo. Doctors called his wife, Empress Farah, and three of his five children to his bedside last night when he suddenly began to hemorrhage. That was the direct cause of death. It was a side effect of the cancer that brought him to New York for treatment last October, inspiring the seizure of the U.S. Embassy and the hostages in Tehran 9 months
ago. میدونی چرا؟ برای که تمام مال ایران برد، ثروت ایران برد، جنایت کرد، جوانه ایران چقدر کشته شده. شاه را ما ندر داشتیم شاه را بگیریم بیاریم اینجا خودمون بکشیم، خودمون محاکمش کنیم. نه منظور اینه که ما مثلا ناراضی هستیم که شاه، من ذوق میکنم که نه چرا، من دنیا به من دادن که شاه مرده، ولی من ناراضی هستم که ایران ایرانستون کرد. فهمیدی؟ ایران ایرانستون کرد نابود کرد.
سید طالب با خانواده‌اش سحری رو خورده بود و میخواست آماده نماز صبح بشه. 14 ماه مبارک بود. خانومش صدا زد که اومدن اومدن. پشت در کلی ماشین جمع شده. سید رفت و در رو باز کرد. یه عده نظامی بودن. گفت خوش اومدین. اجازه بدین تا نماز بخونم بعد بریم. گفتن نمیشه. نماز رو تو مسجد بیمارستان بخونیم. سید طالب رفایی روحانی شیعه که از مکتب نجف بلند شده بود و نماینده آیت الله سید محسن حکیم توی قاهره برای شرعیات شیعیان بود، عمامه سیاه رو به سر گذاشت و راه افتاد. از دیشب پرک نزده بود. چیزی ازش خواسته بودن که حالش رو منقلب کرده بود. این سید به آسمان باقر صدر نزدیک بود. نماینده سید محسن حکیم هم بود. دست روح الله خمینی رو هم توی نجف بوسیده بود. دیشب انور سادات گفته بود وزیر اوقاف مصر بره سراغ سید و بگه که بیاد و برای این تازه متوفای شیعه نماز بخونه. عرفایی مخالف شاه بود، مخالف اسرائیل و قرارداد کمپ دیوید بود. برای همین بهانه تراشی کرد و به وزیر اوقاف گفت چرا شیعه و سنی میکنین؟ چه فرقی داره؟ یکی از علمای الازهر نماز بخونه بهشون دیگه. وزیر مصری که نمیخواست دنبه تله بده و تو بحثای ناتموم طلبگی با سید طالب بیفته بهش گفت به من بگو آره یا بگو نه. من پرسیدم شما نماز میخونی؟ چرا بحث میکنی شیخ؟ فرصت نبود. مرد روحانی باید تصمیم میگرفت. آیا اگه به جنازه کسی که طلبه ها رو از پشت بوم فیضیه تو حیات انداخت نماز نخونم؟ اگه به جنازه کسی نماز نخونم که لباس روحانیت رو از تن طلبه ها در آورد و برای تحقیر تو سن 40 سالگی فرستادشون خدمت نظام؟ اگه به جنازه کسی نماز نخونم که 40 سال حتی وقتی از تخت قدرت افتاد به ما گفت ارتجاع سیاه، کسی ملامت هم میکنه؟ زهد سرشو بالا آورد و گفت میخونم. این جوابو داد، ولی هضمش برای خودشم راحت نبود. از دیشب تا دم صبح فکر و خیال تو سرش بود و خوابش نبود. بین دوتا چیز گیر افتاده بود، بین تکلیف شرعیش از یه طرف و احساس سیاسیش از اون طرف. جلوی چشمشو غباری گرفته بود از نام بزرگترین دشمن روحانیت، دودمان پهلوی. چطور شونه های جنازهشو بگیرم و تکون بدم و ترقین میت بگم؟ گوش کن محمد رضا، پسر رضا، خدا پروردگار توست، محمد پیامبرت، علی امام تو. همون وقتی که زنده بود مگه غیر از اینا میگفتیم؟ از دیشب تا دم صبح فکر و خیال تو سرش بود و خوابش نبرد. بعد با نظامیای مصری رفت بیمارستان، نماز صبحش رو خوند. اونجا دید که یه سری پارچه رو دارن برای کفن آماده میکنن. گفت این خیلی زیاده. یادشون داد که چقدر ببرن و چیکار کنن. بعد رفت بالای سر میت. از روی عکسایی که دیده بود شناختش. لاغر شده بود ولی آروم و عادی بود، انگار خوابیده. غسلش دادن و کفن کردن و سید همه رو مو به مو زیر نظر داشت. مراسم تشییع جنازه داشت شروع می شد. سید قصد داشت تو تشییع نباشه. به یکی از علمای الازهر گفت من برای تکلیف شرعی اومدم، نه برای تشییع. شیخ الازهر راه نمایش کرد که چی کار کنه و اونم رفت و یه گوشه وایساد. انور سادات اومد و سید طالب رو بغل کرد و تشکر کرد و گفت بمون برای نماز. گفت من دیشب نخوابیدم، اگه میشه برم یه استراحتی بکنم تا وقت نماز خوندنش بشه. انور گفت بله بله شیخ، مار ببرین استراحت کنن. زید طالب رفت و تابوت شاه و که پرچم شیر و خورشید دورش پیچیده بودن روی یه عرابه توپ که 12 تا اسبونو میکشیدن وارد شد. ریچارد نیکسون رئیس جمهور سابق آمریکا و کنستانتین پادشاه سابق یونان از بین رهبرای دنیا تنها کسایی بودن که اونجا میشد دید. البته رهبرای سابق، فقط سفیر 4 تا کشور به مراسم اومدن: آمریکا، فرانسه، آلمان و اسرائیل. غیر از اون انگلیس و مراکش هم با دیپلمات‌های سطح پایین‌تری اسمشون بود. ملک حسین پادشاه اردن فقط یه تاج گل فرستاد، اما میونه تاجهای گل دوتاشون نگاه زیرچشمی خیلی ها رو میدوزدید. گلهایی که فوزیه و سریا فرستاده بود. سریا که چند روز پیش هم برای محمد رضا نامه فرستاده بود میخواست به مراسم بیاد، ولی زاهدی همه تلاششو کرد و جلوشو گرفت. گفت حضور شما مشکلات خانوادگی درست میکنه، پس به احترام همون دوستی نباید بیاد. جنازه وارد شبستان مسجد شد. چشم انور سادات دنبال سید رفاعی میگشت. گفت پس کجاست اون آقا؟ نشونش دادن که اون ته به دیوار مسجد تکیه داد. دعوتش کرد که بیاد جلو. سید اومد و به پسر متوفی تسلیت گفت و جلوی جنازه وایساد. نماز میت شیعیان 5 تا تکبیر داره که 4 خیلی وقتا محل چالش و دعواست و 5 هم در حقیقت همون فاتحه خوندن. سید دو دستش رو بالا برد. الله اکبر.
اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله.
تکبیر اول شهادته، تکبیر دوم صلوات بر محمد و آل محمد، تکبیر سوم دعا برای مؤمنان، تکبیر چهارم هم دعا برای خود میت. سید چند لحظه مکث کرد. تمام تاریخ توی چند لحظه مثل برق توی چشم باد از نظرش گذشت. گفت خداوند، این که در برابر توست، بنده تو و به سر بنده تو و به سر کنیز توست. او از ملک و سلطنت خیش بیرون شد و اکنون نیازمند و اسیر توست. اگر با او چنان کنی که شایسته اوست، وی شایسته آن است، و اگر چنان کنی که شایسته توست، تو اهل بخشایش و مغفرتی. و این عاملته بما انت اهله فانت اهل التقوى والمغفره وانت ارحم الراحمين. الله اكبر. الفاتحه.
رادیو مضمون کاری از گروه پادکست های همیشه در میانه که در همکاری با روزنامه فرهیختگان اون رو میسازه و به گوش شما میرسونه. شما میتونید از مسیر کست باکس، اپلیکیشن ایرانی شهرزاد و سایر پادپخش ها اون رو بشنوید. خوشحال میشیم ما رو در شبکه های اجتماعیمون هم دنبال کنید و همراهمون باشید.